أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. عرض سلام و خیر مقدم داریم خدمت خواهران و برادران ارجمند و جلسه چهارم رو از سلسله مباحث مرتبط با مبانی معرفت دینی آغاز میکنیم. در جلسه گذشته بحث از منابع شناخت رو شروع کردیم. اشاره کردیم که برای رسیدن به معرفت حقیقی لازم است که منابع شناخت رو به درستی بشناسیم، بدانیم که از چه منابعی می توانیم معارف و حقایق رو دریافت کنیم و در مقابل چه منابعی هیچ گونه اعتباری برای معرفت و شناخت ندارند. در جلسه گذشته از اولین منبع معرفت سخن گفتیم و اشاره کردیم که عقل یا خرد آدمی مهمترین بلکه اصلی ترین منبعی است که انسان از طریق او به حقایق دست پیدا میکنه. اگر انسان عقل نداشته باشه، واجد این کمال نباشه، باب همه معرفت ها بر روی او بسته است. حتی اگر بزرگترین انبیای خدا هم بیان، بیشترین حقایق هم در کنار انسان باشد، تنها از طریق عقل است که انسان میتواند اون معارف رو کسب کنه، ارزیابی کنه و نسبت به اونها فهم و شناخت درستی پیدا کنه. پس منبع نخست از منابع معرفت عقل. دومین منبع از منابع انسان فطرته. فطرت حقیقتی است در درون انسان سرشته شده با قلب و هویت آدمی، همیشه با اوست و از طریق او میتواند پاره ای از شناخت ها رو به دست بیاره. اگر بخوام یک مقایسه ای کنم، فعلا اجمالا در آیات شریفه میان منبع عقل و منبع فطرت توجه میدم به آیه‌ای که در جلسه گذشته خواندیم در باب عقل و اشاره کردیم که از دیدگاه قرآن کریم عقل یک منبعی است که به انسان اعطا میشه. اشاره شد که قرآن کریم میفرماد و اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده. ما شما انسانها رو به دنیا آوردیم، اما به شما ابزارهای شناخت رو دادیم. یعنی پس از این که شما به دنیا آمدید، گوش و چشم و عقل به شما داده شد. جعل لکم السمع والابصار والافئده. یعنی حقیقت شما دارای عقل نبود، دارای سمع و بصر نبود. خداوند این معرفت رو داد، یعنی منبع این معرفت رو داد. اما در باب معرفت فطری، چنان که حالا بیشتر توضیح خواهیم داد، قرآن کریم می‌فرماد در سوره روم آیه 30 فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها. فعلا شاهدمون در این عبارته، فطرت الله التي فطر الناس علیها است. فطرت از مقوله است که ناس، همه مردم بر او خلق شدند، سرشته شدند، آمیخته شدند. یعنی برخلاف عقل که قرآن کریم می‌فرماد پس از ایجاد شما به شما عقل دادیم، فؤاد رو به شما دادیم، سمع و بصر دادیم، در باب فطرت می‌فرماد از آغاز ایجاد همه انسان‌ها رو بر این فطرت خلق کردیم. یعنی مقوله‌ای است کاملاً سرشته شده با وجود انسان. این تذکر ابتدایی رو داشته باشیم. حالا توضیح فطرت چیست؟ اون رو در 3 یا 4 عنوان میخوایم توضیح بدیم تا بدانیم فطرت چیست و ما چگونه میتونیم از این فطرت در شناخت بهره‌مند بشیم. محور اول معنای فطرت. همونطوری که پیداست در آیات شریفه و لغت عرب هم هست، فطرت به معنای خلقته. اما یک نوع خلقت خاص. در زبان قرآن و زبان عربی برای خلقت معانی مختلف، واژه‌های مختلف آمده. مثلا گفته شده بدیع السماوات والارض، یا واژه انشاء آمده، واژه جعل آمده، واژه خلق آمده. ها، همه اینها دلالت بر خلق میکنند. اما واژه فطره که در آیات شریفه آمده، یکی از ویژگیهاش همین فطرت از آغازه. فطرت صنعت نیست. فطرت یعنی خلقتی که اصل وجود با او ایجاد میشه. یه مثالی در کتابهای لغت عربی میزنن، مثال قشنگیست. وقتی میخوان معنای فطرت رو بگن به این مثال توجه میدن. میگن در زبانهای قدیم که حالا به اصطلاح اینها زبان عربی اصلی و فصیح داشتن، به یک کسی گفتن، یه فرد توی بیابان بود، گفتن این چاه مال کیه؟ یه کسی در آمد گفت انا الذی فطرته یا فطرتها، من این چاه رو ایجاد کردم. بعد اینا توضیح میدن در باب کندن چاه، ایجاد چاه فطرت گفتن. چرا؟ چون اصل وجود چاه به همین خلقته. فطرتها یعنی اصلشو من ایجاد کردم. این غیر از زمانیست که ما میگیم چیزی را میسازیم، میگیم تخت را من ساختم، در را من ساختم، دیوار را من ساختم. یعنی ماده اولیه‌ای بود، من زحمت کشیدم چیزی رو ساختم. در باب فطرت میگن خلقتی است که اصل خمیرمایه وجودی اون شی ساخته میشه. اینو عنایت داریم، داریم تأکید میکنیم چون بهش کار داریم. پس نکته اول این است که معنای فطرت یعنی ایجاد حقیقت انسان با اون شی، با اون ماده. نکته دوم این است که مقوله فطرت امری است که در قرآن کریم آمده، در مکاتب بشری به صورت صریح ازش یاد نشده. مرحوم شهید مطهری می‌فرمان واژه فطرت اساساً واژه‌ای قرآنی است. قرآن بنای این واژه و این حقیقت و این معنا رو گذاشته. البته معناش این نیست که در قبل برای بشر مخفی بوده. در فلسفه‌های گذشته، در مکاتب بشری قبل، در دوره معاصر، خیلی از فیلسوفان، اشخاص از فطرت ممکنه با زبان دیگر به نوع دیگری سخن گفتن. اما این واقعا باید گفت که مسئله فطرت به عنوان یک امر شناختی یک کاریست قرآنی. پایه‌گذاریش رو قرآن کریم انجام داده. و در آیه شریفه‌ای که حالا خواهیم گفت که با یک دقت تام و با یک بیان خیلی شیوا قضیه فطرت بیان شده. اگر به فلسفه‌های مثلا امروز غربی در دنیا مراجعه کنیم، خب مثلا کسانی بودن مانند دکارت، اینها قائل بودن که پاره ای از مفاهیم بشری فطری هند، از جمله خدا. یه اساس مفهوم فطرت امر خداییست، خدا داده. دکارت میگه اصلا ما هرچه میگردیم از این مفهوم در جهان ما خبری نیست. این معلوم است که ما با خودمون به این دنیا آوردیم. حالا کانت به یه شکل دیگری گفته، دیگران گفتن. میخوام بگم مقوله فطرت یک امر مورد توجه متفکران بشری بوده، اما تفسیر جامع و جذاب این در قرآن کریم و روایات اهل بیت. قرآن کریم در یک آیه به صورت صریح منبع معرفت رو فطرت میدانه، منبع بعضی از معرفت‌های انسانی رو فطرت میدانه، در آیات متعدد به بیان‌های دیگر از یاد میکنه. در همین آیه‌ای که تلاوت کردم قرآن کریم میفرماد فأقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها. در این آیه شریفه ذالک الدین لا تبدیل لخلق الله، ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. چند نکته دقیق در این آیه شریفه است. یک، قرآن می‌فرماد اگر به دنبال دین اصیل هستید، دین حنیف یعنی دین اصیل خالص، راهش مراجعه به فطرت است. فأقم وجهک، روی خود را به سوی فطرت بدار. فأقم وجهک للدین حنیفا، روی خود را به سوی دین بدار، دین حنیف. او دین حنیف چیه؟ فطرت الله التي فطر الناس علیها. اگر دنبال دین خالص هستی، خداوند دین خالص رو در درون انسان سرشته، یعنی فطر الناس علیها، اصلا آغشته کرده وجود انسان را با این حقیقت دین، با این دین فطری. نکته دو. نکته سوم، لا تبدیل لخلق الله. خیلی چیزها خدا در ما قرار میده اما توی زمان تغییر میکنه. ها، ممکنه ویژگی های جسمی روحی در ما در حین تولد وجود داره، اما در مرور زمان شما میدید این ویژگی ها تغییر میکنه. قرآن کریم میفرماد این فطرتی که ما ازش یاد میکنیم لا تبدیل لخلق الله، هیچ جا در هیچ کس در هیچ شرایطی قابل تغییر نیست. امریست با اصل وجود انسان آمده، همینطور امتداد پیدا میکنه. حالا در بحث‌های معاد هم خواهیم گفت که یکی از پایه‌های معاد دوباره همین فطرت، با مرگم از بین نمیره، تو برزخ هست، توی قیامت هست، این حقیقت با انسان هست. لا تبدیل لخلق الله ذالک دین القیم. قیم یعنی چی؟ یعنی دین پا بر جا و ریشه دار. اگر به دنبال دین پا بر جا هستید که شبهات او را از بین نمیبره، حوث ها او را آلوده نمی کنه، تغییر شرایط زمان فرد رو دچار انحراف و اعوجاج نمی کنه، اگه دین قیم میخواید، پایه اساسی دین قیم همین فطرت است. ذالک دین القیم. بعد آخر خود قرآن میفرماد ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اما اکثر مردم نمیدونن که پایه یک دین اساسی روی فطرت، یعنی خود قرآن هم پیش بینی میکنه دیگه، میگه انسان ها اقد از درون خودشون غافل میشن، این حقیقت فطری رو فراموش میکنن که نمیدونن اگر دین حقیقی میخوان، اگر سعادت واقعی میخوان، راهش بازگشت به فطرت. ببینید در این آیه شریفه به صراحت گفته میشود که بنیاد دین اصیل فطرته. آیات شریفه دیگر این رو بیان دیگری میفرماد. در سوره بقره آیه 138 میفرماد صبغت الله و من احسن من الله صبغه. خیلی تعبیر زیبایی است. صبغت الله یعنی چی؟ رنگ خدایی. قرآن میفرماد انسان‌ها رنگ خدایی دارن و چی زیباتر از رنگ‌آمیزی خدا؟ و من احسن من الله صبغه. خدا انسان‌ها رو رنگ خدایی زده.
از درونشون، از وجودشون. رنگکاری بهتر از خدا دارین در وجود آدم؟ کسی بهتر از خدا میتواند، زیباتر از خدا میتواند انسان رو با رنگ خدایی رنگامیزی کنه؟ و من احسن من الله صبغا. آیات شریفه دیگری که انشاءالله در بحث توحید خواهیم گفت، آیات متعدد نشان می‌دهد که پایه‌های اساسی معرفت دینی ما و شناخت خدا و جهان روی همین فطرت. پس نکته دومون این شد که مقوله فطرت مقوله ایست که قرآن کریم بهش تصریح کرده و اندیشمندان بشری هم به او پرداختن. نکته سوم این است که ویژگی‌های این فطرت چیست؟ عرض کردم در آینده ما از این منابع می‌خوایم استفاده کنیم. بگیم کجا فطرت به داد ما میرسه؟ کجا عقل به داد ما میرسه؟ چگونه باید به اینها چنگ بزنیم و اون معرفت خودمون رو پیدا کنیم؟ ولی الان که بحث منابع شناخته، می‌خوایم بگیم فطرت چیست؟ دارای چه ویژگی است؟ فرقش با عقل در کجاست؟ پنج ویژگی برای فطرت برشمرده شد. ویژگی اول این است که مقوله فطرت یک مقوله انسانی است، یعنی اختصاص به انسان داره. یه اشاره من قبلا کردم، اگر چیزی اختصاص به ماده داشته باشه میگن طبیعت. دیدیم دیگه، خودمونم میگیم یا طبعت سرده یا گرمه، این طبعت سرده یا گرمه، این هم طبیعت دیگه، ویژگی مادی بدن ماست. میگیم آقا طبیعت شکر شیرینیه، طبیعت نمک شوریه، طبعش اینجوریه، نمیشه شکر باشه شیرین نباشه. طبیعت مخصوص امور مادی است. از عالم ماده و طبیعت میایم بالا، میرسیم به عالم حیوانات. میگن ویژگی عالم حیوانات غریزه است. انسان‌ها حیوانات دارای غریزه. غریزه میل به غذا. غریزه میل به مثلا فرض کنید مادر. اون اصل غریزه اولی، شما یه حیوان هم نگاه میکنید به دنیا میاد، این میل به ما. مادر نسبت به فرزند یه میلی است که در همه حیوانات وجود داره، گفته شده یه غریزه مشترک میان همه حیوانات، غریزه. از حیوان که میایم بالا، اون چیزی که اختصاص به انسان دارد و در سایر موجودات وجود ندارد بهش میگن فطرت. پس فطرت اموری است که در درون انسان هست و در سایر موجودات پیدا نمیشه. مثل چی؟ بفرمایید. مثل کمال خواهی. کمال خواهی در حیوان ویژگی کمال خواهی دیده نشده. تحقیقات نشون داده حیوانات کمال خواه نیستن، اما تحقیقات میگه همه انسان‌ها تو هر رتبه‌ای کمال خواهند. هیچ کس به وضعیت موجود خودش راضی نیست. به این دلیل است که انسان دائم تلاش میکنه وضعیت زندگیش تغییر میده. میگن مورچگان، زنبورها مثلا از میلیون سال قبل زندگیشون همین بوده که الان هست، همین شکل زندگی میکنن. این غریزه است. اما انسان چون کمال خواه هست، هر نسل نسبت به نسل قبل تغییر ایجاد می‌کند. در ساختمان سازی، ساختمان‌های اولیه بشر نگاه کنید، حالا امروز نگاه کنید، حتما 100 سال دیگه اصلا یه اتفاق دیگری می‌افته. در غذا، خانم‌های خانه‌دار همیشه دوست می‌دارن یه چیزی رو دست دیگران درست کنن، بالاتر. اون دفعه اینجوری پختیم، نه حالا بهترشو. انسان همینجوره. تو علم هیچ کسی نیست در یه رتبه از علم محدود بمونه. حالا ممکنه تنبلی کنه، اما میلشو داره. میل کمال خواهی. گفته شده میل حقیقت خواهی جزء ویژگی های فطری انسانه. انسان ها به طبع اولیه‌شون دنبال حقیقتند. ممکنه گول بخورن، ممکنه فریب موده جهل اونها رو از حقیقت دور کنه، اما حس حقیقت خواهی تو همه انسان ها هست. حتی شما ببینید یک فرزند کوچک شما که یه مقداری حالا رشدی دارد، اونم همینطوره. پس نکته اول، ویژگی اول در باب فطرت این است که مقوله ایست انسانی، در سایر موجودات نیست. ویژگی دوم از پنج ویژگی، مقولات فطرت اموری است درونی و شناخت انسان همراه با یک تجربه است. امور فطری امور تجربی هم. من الان به شما گفتم انسان حقیقت خواهه، شما میگید آقا نشون بده ببینم، میگم نمیتونم نشون بده. میگید یه دلیل استدلالی برای ما بکن، میگم استدلالی هم براش ندارم، فقط میتونم توضیح بدم، بعد شما بگم مراجعه کنید آیا رو قبول دارید یا قبول ندارید. آه بله، میریم میپرسیم از انسانهای مختلف، همه میگن بله حس کمالخواهی در ما هست. یعنی چی؟ یعنی مقوله کمالخواهی امریست درونی، امریست مربوط به تجربه وجدانی انسان. انسان رو وجدان میکنه، میابه. این است که مقولات فطری انشاءالله در آینده خواهیم گفت از عمیق‌ترین معارف ماست، معرفت‌های بشری است. انسان‌ها اگر به فطرت درونی خودشون راه پیدا کردن به این سادگی‌ها رها نمی‌کنند. من ممکنه امور دیداری و شنیداری رو توش تردید کنم. الان شکاک ها اینجوری هست دیگه، الان همین دیدگاه شکاکی گرایی یا اسکپتیسیزم استرا، شکاکی ایده هستن دنیا شکاکه. میگه آقا این لیوان آب، میگه شاید من اشتباه، آقا گرمه سر، نه آقا اونم اشتباه، خواب میبینم. حالا خود خوابت، خوابی ممکنه توهم باشه. یعنی هرچه شما امور این گونه رو ممکنه توش تردید کنید، اگر شما رو برسونن به درون شما بگن آقا خودت نیستی، خودت هم بی خودی، اصلا نیستی، تو مثل عدم محضی. انسان وقتی میرسه به درون خودش، هرچه از بیرون به درون میاد احساسش تازه تر میشه. بهش بگوی لیوان آب ممکنه الان دروغ باشه، خواب باشه، میگه خب باشه. بگو خوابت هم که میبینی، تفکری هم که داری اونم باطله، اصلا تو فکری نداری، بی خود میکنی، هیچی. اما اگر برسه به درون خودش، بو تو کمالات خودت، اصل وجودت رو انکار کن، انسان به اونجا که میرسه دیگه نمیتونه انکار. چرا؟ چون امر فطریست، مقوله‌ایست. گفتیم ویژگی دوم این است، تجربیست، آدم حسش میکنه، میابه اون رو. انسان خواسته ها و تمایلات درونیش رو میابه، نمیتونه انکارش کنه، دریافت های درونیش رو میابه. این ویژگی دوم. ویژگی سوم در فطرت این است که اکتسابی نیست، به دست آوردنی نیست، حاصل تجربه بیرونی ما نیست. این است که عوامل بیرونی در ساختنش نقشی ندارن. ما خیلی از چیزهایی که امروز در روحمون، در بدنمون وجود داره، اینا اموری هستن که ساخته شرایط هم. پدر، مادر، محیط، غذایی که میخورم، آب و هوایی که در زندگی میکنم مؤثره. یه حالاتی در من ایجاد میکنه. مثلا افرادی که در محیطهای خوش زندگی میکنن، گرم زندگی میکنن، ذاتن تندخو هم. افرادی که در محیط‌های مثلا سرد زندگی میکنن آرام ترن، مثلا به تجربه میگن آقا شرایط محیط توی این حالت من مؤثره. فطرت از این دست نیست. فطرت نه ساخته شرایط طبیعی است، نه ساخته شرایط اجتماعی است، نه ساخته شرایط خانوادگی است. بله خواهیم گفت ممکن شرایط خانوادگی روی این حالت انسان پوشش ایجاد کنه، یه حالت دیگر چیه؟ تقویت کنه. این هست. اما همطور که در قرآن کریم اشاره کردیم لا تبدیل لخلق الله، این فطرت قابل تغییر نیست. شما روش سرپوش میگذاری بله، فراموشش میکنی خواهیم گفت درسته، اما اصل وجود مقوله فطری قابل تغییر نیست، قابل اکتساب هم نیست. این ویژگی است. ویژگی چهارم همگانی است. همه انسان ها در همه شرایط دارای این ویژگی هستند. خب اینم عرض کردیم از قرآن کریمم پیدا میشه. فطر الناس علیها. در قرآن کریم دیگه ملاحظه فرمودید گاهی اوقات ویژگی ها رو برای مؤمنان میگه، گاهی اوقات برای مسلم میگه، یه برای یه قومی میگه، ولی گاهی اوقات قرآن کریم یه ویژگی رو برای ناس میگه، همه انسان ها میگه. او ویژگی همگانیست. این چهار نکته. ویژگی پنجم که میتوان به یه اضافه کرد، ما فعلا الان از این ویژگی صرف نظر میکنیم چون مربوط به خصوص در بحث توحید بهش باز خواهیم گشت، این است که یک مقوله اساساً معرفتی است. این حالا بعد من توضیح خواهم داد، این عنوان هم فعلا نخواهیم بنویسیم چون بعد روش بحث میکنیم، این رو در واقع سخن ازش خواهیم گفت. خب تا اینجا هم معلوم شد که ویژگی های فطری چیست. حالا ببینید اگر ما مقایسه کنیم این ویژگی های معرفت، ویژگی های فطرت رو با ویژگی های عقل، مختلف ها. بعضی ها فکر میکنن فطرت همون عقله، عقل همون فطرته. اینطور نیست. در تمام ویژگی هایی که گفتیم یه مقولاتیست مربوط به فطرت، یه مقولاتیست مربوط به عقل. معرفتی که ما از ناحیه عقل به دست بیاریم یه ویژگی هایی داره، معرفتی که از ناحیه فطرت به دست بیاریم ویژگی های دیگری داره. نکته چهارم در باب فطرت اینه، این پرسش خیلی مطرح شده، امروز هم در دنیا هم زیاد روی این کار کردن، در بین متفکران ما هم بحث شده. سوال اینه، خیلی خلاصه‌شو عرض میکنم، خیلی بحث مفصلی است. سوال اینه آیا مقوله فطرت یا امور فطری از سنخ معرفت، از سنخ بینش هاست یا از سنخ تمایلات و گرایش هاست؟ ما در جلسه اول گفتیم انسان سه حوزه مختلف داره، بینش ها، گرایش ها و رفتار ها. این سوال مطرح شده که آیا مقوله فطرت از سنخ بینش است؟ یعنی من چیزی را از طریق فطرت میشناسم، به حقیقتی دست پیدا میکنم، یا از سنخ تمایلات و گرایش هاست؟ ما امیال فطری داریم، اینا یه مجموعی از تمایلات و گرایش ها هستن در انسان ها بروز پیدا میکنم. بعضی ها حتی بالاتر رفتن گفتن نه، از مقوله رفتاره، ما یه سری رفتارهای فطری داریم که نه رفتارهای انسانی هستن، مشترک بین همه انسان ها هستن. تا جواب اجمالا این است که مقوله فطرت اساسش معرفتی است، اساسش بینشیه، اما از اون بینش هایی است که مستقیما رو گرایش اثر میگذاره. حال مثال میزنم ببینید شما تصدیق میکنید. از اون مقولات بینشی و گرایشی است که به شدت رو رفتار انسان مؤثر میفته. یعنی اگر انسان به اون وجدان فطرت برسد و اون مقوله رو بیابه، به شدت مایل میشود به سوی اون شی و تمایل به اون شی کاملا تو رفتارش بروز پیدا میکنه. حالا یه مقایسه کنیم بین حکم عقل و حکم فطرت. ما در مقولات عقلی خیلی چیزها را میدانیم. یه زمانی بشینیم یه حساب و کتابی با خودمون بکنیم که ما از طریق عقلمون چه چیزهایی رو میدونیم خوب است، چه چیزهایی بد است. یه فهرست بلند بالا به دست میاریم. واقعا عقل شما میگه مثلا در رفتار با دیگران چه چیزی خوبه، چه چیزی بده. یه موقع صرف نظر است که من با شما دوستم یا با شما دشمن، کینه فلان رو به دل دارم یا ندارم، فلان بهم اهانت کرد یا نکرد. نه، عقلم رو قاضی کنم بگم در رفتار با دوستم، با شریک زندگیم، با فرزندم خوب چیه، لیست کنم، این خوبه، این خوبه، این خوبه، بد چیه، این بده، این بده، این بده. اینا احکام عقله. عقل منبع شناخت ارزش‌های اخلاقی است. اگه عقل نباشه انسان اخلاقی نمیشه. اما بعد بیام بگم ما از درون این مطالبی که الان من یافتم و میدانم که درست است عقلن چقدر تمایل واقعی دارم به انجامش. میدونم انصاف در حق دیگران خوبه، میدونم دادن حق دیگران خوبه، اما حالا من چقدر میل دارم این کارو بکنم. میبینم میلم خیلی، میل و گرایشم پشت سر اعتقادم نیست. این از ویژگی های معرفت عقلی است. معرفت عقلی بین داشته ها و دانسته ها و گرایش ها و تمایل های انسان یه خود فاصله است. این است که ما انسان های عاقل زیاد داریم اما عامل به عقل خیلی نداریم. خیلی چیزا رو میشناسیم اما به محضی که از معرفت میان توی ساحت زندگی یه جور دیگه زندگی میکنیم. اصلا گاهی اوقات شهوت هم غلبه کنه، کینه هم غلبه کنه، خلافشو میگم، میگم نه آقا حقشه، آیه حرفی که زدم بهش حقشه، این پولی که ازش گرفتم حقشه. حتی خلافم گاهی اوقات قضاوت میکنم از روی شهوت نه از روی عقل. اینجا شهوت آمده غضب، غضب آمده حاکم شد. مقولات فطری اینطوری نیستن. مقولات فطری بین حوزه معرفتی اونها و حوزه گرایشی اونها فاصله بسیار نزدیکی وجود داره. شاهدش چیه؟ اینکه اگر شما سرنوشت اقوام و سرگذشت اقوام رو مطالعه کنید میبینید رفتارهای اونها، آیین‌های اونا، شرایط اونا با ویژگی‌های فطری انسان‌ها خیلی شبیه، خیلی شبیه. عرض کردم ممکنه از ناحیه فطرت دچار کجی شده باشه، دیگه بعداً بحث خواهم کرد چه چیزهای عامل کج شدن فطرته. اما انسان‌ها به صرافت اولیه، رتب اولیه‌شون امر فطری را که بیابند و می‌یابند به دنبالش راه می‌افتند، عمل می‌کنند. این است که بسیاری از دانشمندان دینشناس امروز در دنیا وقتی خواستن فطریات دینی یا فطریات اجتماعی رو پیدا کنند رفتن بین مشترکات سرگذشت اقوام مطالعه کردند. بعضی از دانشمندان این کار کردند. گفتن ببینیم چه چیز مثلا از حوزه دین در بین همه انسانها مشترکه. گفتن یکی از مقولاتی که مشترک هست همین گرایش به یک مبدأ متعالی است. بعد نشون دادن. آیین‌های انسان‌ها، شعائرشون، حتی رفتن تو قبیله‌های بسیار بدوی مطالعه کردم، یک نوع گرایش به امر متعالی در اینا وجود داره. ممکنه اسمش خدا نباشه، ممکنه بهش گاد نمیگن، یهوه به قول یهودی ها نمیگن، اما یک گرایش به یک حقیقت متعالی که فرادست ماست، قوه برتر بر جهان ماست وجود داره. این است که آیین‌های مذاهب مختلف شما کنار هم میگذارید، مخصوصا اونایی که به صرافت طبعا نشون دادن که اینا گرایش به این امر متعالی هست، این است که پرستش گفتن یکی از ویژگی‌های مشترک انسان هاست. علی‌رغم اینکه خواهیم گفت مقوله شناخت خدا اونقدر کمینگاه دارد که انسان یه به انحراف میاندازه از نظر فطری، ولی فطرت وجود دارد و این فطرت انسان رو هدایت میکنه. یه نکته دیگری که گفتن توجه به جهان پس از مرگ، گفتن این حس، این شناخت در همه انسان ها مشترک. بعد نشون دادن که حتی قبائل بدوی اینا همراه با مردگانشون غذا میذارن، وسایل زندگی میذارن که اگه بلند شد لباس هم داشته باشه، غذا هم داشته باشه، چون اعتقاد دارد که یه انسان یه سرانجام یه فرجام دیگری داره، اینجا تمام نمیشه. عرضم این بود، سوال این بود، آیا فطرت یک مقوله ایست که صرفاً تمایلات است یا صرفاً یه رفتار کششه؟ میگیم نه، اساس معرفت، اساس فطرت معرفت است، اما این معرفت به گونه ایست که تمایلزاست، گرایشزاست. چون با وجود انسان و با درون انسان در هم تنیده شده، تا انسان این درون رو میابد به دنبالش اون گرایش را میفته. تا این گرایش ایجاد میشه، برجسته میشه، شک میگیره، رفتار انسان چیه؟ جهت میده. اینکه شما در اقوام مختلف بشری که حتی هادیان الهی ندارن، راهنمایانی ندارن، ولو به صورت ضعیف، ولو به صورت انحرافی، آثار این معرفت‌های فطری رو میبینید. پس این هم پاسخ به این که آیا فطرت یک معرفت است یا تمایله. جمع‌بندی کنیم این بحث منبع معرفت رو. خلاصه سخن این است که ما در کنار عقل و در کنار سایر منابعی که بعداً از اون سخن خواهیم گفت، دارای مجموعه ای از معرفت‌های درونی و سرشته با وجود خودمون هستیم، به طوری که وقتی ما به خودمون مراجعه می‌کنیم زمینه‌های حجاب و جهل از بین میره، اون حقایق رو می‌یابیم، می‌بینیم. یکی از پایه‌های اساسی معرفت فطرته. به این دلیل قرآن کریم وقتی میخواد سخن از دین بگه که یکی از اساسی ترین رویکردهای انسانیست، ما را اول به فطرت ارجاع میده. که فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها. خب بله، قرآن کریم ما را هم به عقل نسبت داده، افالله شکن فاطر السماوات والارض گفته، لعلکم تعقلون گفته، لعلهم یتفکرون گفته، فکر کنید، عقلتون رو به کار بیاندازید. اما قرآن وقتی خواسته از اساس دین سخن بگه، گفته اینجا جای فطرته. عرض خواهم کرد در اینجا هم عقل مراجعه به فطرت میکنه. توی نقطه‌های بنیادی این روی کرده به سمت فطرت عقله. عقله که میگوید در اینجا فطرت من رو به یک معرفتی، به یک گرایش حقیقی داره سوق میده که این گرایش رو باید تبعیت کنم. هم میشناسه این گرایش رو، همین معرفت رو تشخیص میده، هم میگوید باید دنبال این گرایش و این معرفت رفت. این کار عقله. اما خود این معرفت، معرفت فطریست، خود این در درون انسان گذاشته شده. حالا خواهیم گفت
که در روایات اهل بیت گفته شده است که اگر این سرشت معرفت فطری نبود، اگر خدا در روز اول که کار رنگامیزی انسان رو انجام میداد سبقه داشت برای ما درست میکرد، این سبقه خدایی رو درست نمیکرد. اهل بیت فرمودن اگر این نبود، شناخت خدا، شناخت حقیقت جهان، شناخت حقیقت خودمون بدون این معرفت فطری به صورت دقیق و اصیل حاصل نمیشه. روایاتشو میذارم در بحث توحید میخونم که یکی و دوتا و پنجتا و دهتا نیست. بعد به خودمون مراجعه میکنیم میبینیم همینطوره. ما به صورت ناخودآگاه و ناآگاهانه بسیاری از حقایق درونی خودمون که راحت میگیم بله اینطوره، همینطوره، تصدیق میکنیم، ریشش ریشه این وجود حقایق درون ماست که ما را ارجاع میدن به این. وقتی به اون مراجعه میکنیم میبینیم همینطوره. این معرفت فطریست، این گرایشای اصیل فطری انسانیست که بر اساس او حقیقت دینداری بنا میشه. خب این قسمت رو تمام میکنیم. انشاءالله در جلسه آینده از منبع سوم سخن میگیم که وحیه. میخوایم بگیم حقیقت وحی چیست، چه معرفتهایی از طریق وحی به دست میاد، و یه بحث خیلی خیلی مهم داریم که کمتر جایی مطرح شده، رابطه میان معرفت وحیانی و عقل و فطرت چیست. تکلیف ایران باید معلوم. انبیای الهی میان معارفی رو به ما میدن. انبیا با عقل چه میکنه؟ چه رابطه داره؟ عقل با انبیا چه میکنه؟ انبیا با فطرت چه میکنن؟ فطرت با انبیا چه میکنه؟ این رو انشالله این بحث رو هم وحی رو به عنوان یک منبع، هم رابطه میان این منابع سگانه رو در جلسه آینده خونه. صلوات بر محمد و آل محمد.